سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌الا هستم در معیت خانم شکوه میرزادگی. این هشتمین برنامه دوره جدیدمون رو تقدیم شما میکنیم. قسمت اول این برنامه رو خانم میرزادگی اداره میکنند که میشینیم پای صحبت شد.
با سلام بر شما، برنامه اید که امروز خواهید دید در واقع در حوالی روز قدسه. ما دو سه روزی وقتی این برنامه رو میبینید از روز قدس امسال گذشته، روزی که با وجود اینکه مثل هر سال هزینه های هنگفتی براش شده برای تبلیغاتش و برای هزینه هایی که مربوط به اونه، با شکست روبرو شده. همزمانی این روز با جلسه‌ای که در کاخ سفید بوده، جلسه مذاکره صلح برای بین اسرائیل و فلسطین و این شکستی که جمهوری اسلامی در ارتباط با این روز خورده خیلی جالبه. در این مراسم تعداد کسانی که آمده بودند در واقع از همه سالهای گذشته با استناد به عکس‌ها و حتی نقل قول‌هایی که نشریات ایرانی کردن، نشریات حکومتی ایرانی کردن و نوشتن، مثلا رویتر نوشته که 10,000 نفر شرکت کردن، این معنیش اینه که این 10,000 نفر به 100,000 نفر هم نرسیده، وگرنه میگفتن خب اینها
100,000
و در این حال متاسفانه این کسانی که بودن سالهاست که دیگه به خصوص بعد از این فجایعی که در ظرف یک سال گذشته شده و به خصوص پس از اینکه در همین یک سال افشاگری هایی رو که در ارتباط با فجایع دهه 60 شده، دیگه مردمان حتی مذهبی غیر سیاسی و مذهبی که وابسته به حکومت نیستن، حاضر نیستن در برنامه هایی که حکومت اعلام میکنه شرکت کنن. در واقع این برنامه، این قدس امسال شده بود مخصوص عده ای از نزدیکان حکومت و کسانی رو که با زور یا زر برده بودن، یعنی مجبور بودن، زور حالا نه به صورت این که کدکشون بذارن ببرن، ولی به دلایلی که کارمندن نمیدونم ارتباط دارن یا بسیجی ها فقط کافی بلندشن برن و بسیارشون هم رو اجبار، رده های پایینشون منظورم نه. با این حال ما میبینیم که خبری نیست. صحنه یکی از عکس‌های دردناکی که دیدم، بچه‌های کوچیک رو راه انداخته بودن با لباسی که انتحاری‌ها می‌پوشن و همه‌شون هم نوشته بودن ماها طرفداران ولایت فقیه هستیم، که دلم بر اون بچه‌ها فقط سوخت.
حالا شانس آوردن قمه ندادن تو کلشون، این بچه‌ها رو برن قمه می‌زنن.
بله، اون برای آشوراست. به هر حال این، البته این وضعیت به نظر من آقای نوری‌الا قابل پیشبینی بود، یعنی کاملا معلوم بود که امسال استقبالی نمیشه بعد از این ماجراهایی که گذشت، به خصوص اینکه حتی رهبران اپوزیسیون مذهبی هم که آقایان کروبی و موسوی باشن و چند تا از این روحانیون یا خاتمی چیزی نگفته بود، من نشنیدم مثلا، اینها ضمن اینکه گفته بودن چنین روزی محترم و چنان و چنین و گفته آیت الله خمینیه، ولی نه دعوتی کرده بودن از کسی و نه گفته بودن که خودشون میرن. با این حال خانه حجت الاسلام کروبی چنان در محاصره بود در روزهای گذشته که آدم رو عملیات این پاسدارانی که دور یا لباس شخصی ها آدم رو یاد نوشته هایی میندازه که در ارتباط با قشون هیتلری، نازی های لباس شخصی پوش هیتلری با مخالفینشون انجام میدادن.
البته آقای کروبی دعوت نکرده بود که دیگران بیان، ولی خودش گفته بود من میام میرم پیاده روی.
بله
ولی بودن که جلوش رو
بگیرن. ولی کسی رو دعوت نکرده. و به هر حال اون چی که مسلمه 31 ساله که از برقراری هر ساله یه روز قدس میگذره، ولی من فکر میکنم تو این 31 سال این بچه‌هایی که به دنیا آمدن پس از انقلاب تا امروز نه تنها اونها بلکه هم نسل‌های ما هم یادشون، یعنی حواسشون نیست که این روز قدس در واقع چه روزیه. خیلی ها فکر میکنن که این روز قدس روزیه که از فلسطینیا حمایت از فلسطینیا است و حتی اعتراض میکنن به مردمی که گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران در روز قدس پارسال. فکر میکنن که این مردم در واقع این خشمشون متوجه مردم فلسطینه، در حالی که نه، این مردم خشمشون متوجه جمهوری اسلامی و روزهای قلابی که برای اونها ساختن. این روز قدس در اگرچه ظاهرش برای حمایت از فلسطینی هاست، اما در اصل و ریشش به وجود آمده بود برای اینکه حمایت بشه از ایده و آرزوی آیت الله خمینی که میخواست یک امپراتوری اسلامی را بندازه یا یک امپراتوری به سبک صفویه، شیعه های صفوی
یا عثمانی
یا خلافت عثمانی. دقیقا قصدش این بود و ما میبینیم که اگر توجه کنیم به ماجرایی که در ارتباط با این روز پیش آمده، کاملا میفهمیم که درش تنها چیزی که وجود نداشته
غم مردم فلسطین
بود. تاریخ سرزمینی که بهش میگن قدس، بیت المقدس، اورشلیم، جایی که الان این نام ها رو داره، در واقع به هزاران سال پیش برمیگرده. یه تاریخ 3-4 هزار ساله داره این سرزمین کوچک و بدبخت از این نظر که همیشه هر گروهی که در اونجا بودن گرفتار بحران ها و مصیبت هایی می شدن. در آغاز نام های متفاوتی داشته، مثل بیوس، کادس، سالم، اورشلیم و از این چیزها، و خیلی تعداد زیادی نام های مختلف به خودش داشته. ولی اولین حکومتی رو که در تاریخ اونجا رو تصاحب کرده و ازش نام برده میشه مال حکومت مصریاست، در زمان فراعنه بوده که اونجا رو تصاحب میکنه. بعد از اون داوود، یعنی در زمان پادشاهی یا حکومت حضرت داوود و سلیمان نبی بوده که اونها میان و اونجا رو تصرف میکنن. سلیمان نبی اصلا یک حکومت برای اونجا درست میکنه، دفتر و دستک و سازمان و از این چیزهایی، و در این حال شروع میکنه از اونجایی که میگفتن حضرت موسی در زمان حیاتش گفته بوده که این سرزمینیه که باید در اونجا صدای یکتاپرستی رو ما سمین افکن کنیم، ولی خودش موفق نمیشه که اونجا رو بگیره و سلیمان یک معبدی در اونجا میسازه که برای، یعنی در واقع یک نیایشگاه، که از اون زمان در واقع اون سرزمین نام به خاطر اون نیایشگاه نام مقدس میگیره. این معبد ساخته شده به وسیله سلیمان و مردمش، سربازاش و هر کسی، در سال 597 قبل از میلاد و پس از اینکه یک حاکم سنگ دل زورگویی که در معروف در دوران باستان به نام بخت و نصر اونجا رو ویران میکنه چیز میشه، یعنی دیگه از بین میره.
وقتی یاد بچه که بودیم وقتی آدم عقد میکرد میگونه چه مثل بخت و نصر میشه.
بله کاملا درست من. و این رو خیلی از مادر پدر رو بله. شنیدیم بله. بعد
اونا مثل که دیده بودن
اگه الان بودن میدیده ما مدام در حال تماشای این بخت و نصر هست. بله در سال هزار و در سال ببخشید 537 قبل از میلاد کوروش بزرگ به خواست این مردمی که در بابل بودن، بخت و نصر یکی از کارهایی که میکنه اینه که اولا تمام یهودیایی رو که در اونجا بودن میکشه، یعنی پیراشونو و بچه های کوچیکشون و اونهایی رو که میتونست ازشون بیگاری بکشه و بردشون کنه به عنوان برده میبره در بابل و اونجا به بیگاری وامی داره و تمام به هر حال معابد اونجا رو هم خراب میکنه. کوروش به خواست مردم بابل وارد بابل میشه، لشکر میکشه و مردم به راحتی دروازه‌ها رو باز میکنن که البته در حالی که میترسیدن در این حال چون عادت کرده بودن که هر کسی میاد بزن و بکشه، کوروش میاد و بدون جنگ شهر رو میگیره و دستور میده که تمام یهودی‌ها رو که دلشون میخواست برگردن به بیت المقدس یا قدس یا اورشلیم یا اورشلیم یا هر اسمی برشون میگردونه به اونجا و کسانی رو که اونجا میخواستن بمونن بهشون اجازه میده که نیایشگاه خودشون رو داشته باشن و همینطور مذاهب دیگر رو اجازه میده که هر کسی به دین خودش کار خودشو بکنه. در سال 332 قبل از میلاد اسکندر مقدونی که میاد همه جا رو میگیره اونجا رو میگیره و بسیاری از معابد ویران میشه. در سال 324 به تصرف رومی ها در میاد و به هر حال در همین دورانی که دست رومی ها هست عیسی مسیح هم به دنیا میاد و پس از مرگش هست که و در اون زمان هم هست که اونجا در واقع از طرف مسیحی ها هم به عنوان یک سرزمین مقدس شناخته میشه. یعنی ما الان تا این زمان ما میبینیم که هم یهودی ها هم مسیحی ها اونجا رو به عنوان سرزمین مقدس شناختن. حالا بگذاریم وسطشون هم مذاهبی بودن که الان دیگه هیچ کدومشون نیستن، برای اونها هم این منطقه اون معابد مقدس. شش قرن بعد وقتی که در دوران ساسانیان این منطقه باز این سرزمین زیر تسلط ساسانیان بود و یعنی جزء سرزمین هایی بود که اونها داشتن و پیامبر اسلام در واقع زندگی پیامبری شروع میشه. چند سال بعد از بعثتشون بوده که نماز رو رسم میکنن و به مسلمانان میگن که باید به سوی این قدس یا بیت المال یا اورشلیم نماز بذارید و اونجا رو در واقع کعبه مسلمانان اعلام میکنه و به این ترتیب میشه سه مذهب بزرگ که از اون زمان تا کنون این منطقه رو به عنوان مقدس میشناختن. اما پس از مدتی وقتی پیامبر از مکه بیرون میرن و به مدینه میرن میگن که باید به سوی کعبه نماز بکنید و پس از فوتشونم که حالا نمیدونم چه کسانی، ولی مدینه میشه منطقه دوم، یعنی دومین جایگاه مقدس مسلمان ها و اورشلیم میشه سومین منطقه مقدس. به هر حال ما دورانهای زیادی رو داریم، بعد همطور پشت سر هم دست به دست میشه تا اوایل قرن 1900 قرن 20 که بعد از جنگ دوم جهانی که باز میفته به دست اروپایی ها و انگلیس ها صاحب این منطقه میشن و اون رو بعد از مدتی میدن به دست اسرائیلی ها، به دست یهودی ها که در واقع به سر برای خودشون سرزمینی درست کنن، که از اون زمان تا کنون بین اونها و فلسطینی هایی که قبل از اسرائیلی ها در اونجا زندگی میکردن مدام جنگ و این بدبختی وجود داره در اون منطقه. پس از پیروزی انقلاب و در واقع مصادره سریع اون به وسیله حکومت اسلامی، اولین شخصیتی که وارد ایران میشه، مهمانی که وارد ایران میشه، یاسر عرفات. یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین بود که وقتی که فکر میکنه حالا که انقلاب شده و این دوست و رفیقای خودش آمدن سر کار، ببخشید، حالا دیگه میتونه این کشور رو راحت از آن خودش داشته باشه و در سخنانی که با خمینی، در ملاقات با خمینی داشت، گفته که من بی خبر آمدم به اینجا و خب آدم در خانه خودش بدون خبر میره و غافل از اون که او رو به راحتی حکومت اسلامی کنار گذاشت. حالا من توضیح میدم. البته خب یاسر عرفات این حکومت رو مدیون میدونست به خودش، برای اینکه علاوه بر اینکه خیلی از افراد و رهبران اون حکومت بارها رفته بودن و در ارتباط با یعنی به دیدار او رفته بودن، به سرزمین هایی که او بود پناهنده می شدن و می رفتن اونجا فعالیت می کردن، مراکزی هم مثلا در مناطقی که زیر نظر او بود برای اینکه اینها برن جنگ های نظامی یاد بگیرن آماده بود، همیشه می رفتن و می آمدن. اما حکومت اسلامی، یعنی آیت الله خمینی، درست زمانی که یاسر عرفات می آمد که پس از سالها جنگ و بدبختی و بیچارگی می آمد که تا بره به یک جایی برسن که بتونه با اسرائیل آشتی بکنن و مردم فلسطین نفسی بکشن بعد از سالها جنگ و بدبختی و بیچارگی، بوش می آمد، خمینی دقیقا می خواست همون راهی رو بره که او می رفت، با این تفاوت که او اگر میخواست که فلسطین رو بگیره، خمینی قصد داشت که امپراتوری عثمانی، امپراتوری اسلامی یا حکومت اسلامی رو بکشونه به سراسر خاورمیانه و به همین دلیل رابطه اونها، او با یاسر عرفات سرد میشد. البته بگذاریم که پس از چند سال بسیاری از رهبرهای جمهوری اسلامی و الان به خصوص وقتی میخوان بگن که صحبت از یاسر عرفات میشه، میگن سردی این رابطه بعد از این بود که او رفت در گفتگوهای صلح با رهبر اسرائیل، رئیس جمهور اسرائیل شرکت کرد، یا این که میگن چون طرفداری از صدام کرد در حمله صدام به کویت، به این دلیله که عقب میشن، اینها جدا شدن. ولی در اصل این طور نبود. سردی به نظر من از سوی خود یاسر عرفات و فلسطینی هایی بود که طرفدار رسیدن به صلح بودن. ما میبینیم که ببینید یه روزی داشت اسرائیل، فلسطینی روزی داشت به نام روز فلسطین. این روز در واقع پس از پیروزی بود که در یه نبردی کرامه یا کرامه، نمیدونم دقیقا کدومش درسته، در نبردی بود که در کرامه بودش، این نبرد به این پس از نبرد سختی، شکست سختی که در واقع عرب و فلسطینی ها از اسرائیل خوردن در اون جنگ شش روزه مشهور. اینها یک گروهی میرن در این منطقه و اسرائیل ها رو، البته دولت لبنان هم کمک میکنه بهشون و شکست میدن و این براشون یک پیروزی عجیب و غریبی بود و اون رو، اون روز رو به نام روز فلسطین نامگذاری کردن. در اون زمان در واقع بیشتر این جنگ ها برای فلسطینی ها جنگ میهنی بود، نه جنگ مذهبی، برای اینکه فلسطینی ها نه در آن روز، امروز هم یک مجموعه هستن از مسلمان ها، مثل ماها، از مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها حتی، و حتی یهودی هایی که در اونجا بودن اونها هم می جنگیدن برای اینکه فکر میکردن که برای وطنشون دارن می جنگن. ولی این رو در واقع خمینی همون کاری که با ایران کرد، یعنی اینکه ایران رو تبدیل کرد به جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران یا حکومت اسلامی ایران، یعنی اینکه دیگه گروه های دیگه در واقع از بین رفتند و اونها دیگه موجودیتی ندارن، شهروند ایرانی نبودن. همین کارو هم با فلسطینی ها کرد، یعنی آمد یک سال بعد از انقلاب نام، بدون اینکه هیچ اسمی ببره از روز فلسطین، یعنی روزی که خود فلسطینی ها خواسته بودن نامش رو بذارن فلسطین، ایشون آمدن یه روزی ابداع کردن به نام روز قدس. البته این روز رو فکر ایشون نبوده، فکر آقای ابراهیم یزدی بوده. آقای ابراهیم یزدی در سال 1000 در بهار 1358 در نماز جمعه میگه که ما باید روزی داشته باشیم به نام روز قدس. و بعد از چند ماه، یعنی در مرداد همون سال، آیت الله خمینی این روز رو به عنوان یه روزی رو، روز جمعه آخر ماه رمضان رو، به عنوان که همون رنگ آقای یزدی هم همین پیشنهاد کرده بود، به نام روز قدس اعلام میکنه بدون اینکه اسم یزدی رو ببره. و یکی دو سال بعد یزدی، چند سال بعد یزدی در یکی از مصاحبه هاش میگه که این روز فکر او بوده و میگه که ما نشستیم صحبت کردیم و دیدیم روز فلسطین یک روز عربیه، در واقع هویت عربی داره و ما میخواییم هویت اسلامی چیزی داشته باشه، قدس رو پیشنهاد کرد. و این روز رو از آن روز تا امروز این روز مرتب گرفته شده، به مردم این گونه خوراندند که این روز روزیه که مورد تایید فلسطینی هاست، در حالی که ربطی به اونا نداشته، ساخته اونا نبوده، ساخته آیت الله خمینی آقای، یعنی پیشنهاد آقای یزدی و خواسته آیت الله خمینی بوده برای اینکه بتونه دائم این روز رو هر سال بیاره، مردم رو بیاره توی خیابون و به جنگ افروزی. نمونش این که بلافاصله ما میبینیم پس از اعلام این روز، چند ماه، حدود یک سال، کمتر از یک سال بعدش، ما میبینیم که جنگ عراق را میندازه با عنوان این که ما بریم به سوی قدس. و خیلی عجیبه آقای نوریالا، اصلا به مردم نمیگه آخه واسه چی ما بدونیم که فلسطینی از ما، حتی سازمان ملل هم باید ازش بخوان که یه حکومتی در خطر، شما بیاین به ما کمک کنید. ایشون راه افتادن که ما بریم به قدس. و این جز این که ایشون قصدشون این بود که جنگ را بندازه در منطقه و بتونه امپراتوری خودش رو، امپراتوری رو، حکومتش را بندازه، هیچ چیز دیگه ای نبود. جام زهر رو ناچار شد بخوره خودش و همراهانش، به از دید بسیاری از مردمانی که، یعنی در واقع بسیاری از همراهانش فهمیدن به سرعت که این دیگه دوران پیامبر نیست که همینطور راه بیفتین و برین شهر به شهر رو بگیرین و حلحله بکنین و الان قرن بیستم اون زمانی که این اتفاق افتاد و خبری نیست. اونها در این سالهای گذشته از این روز قدس فقط به عنوان یه تبلیغات داخلی استفاده کردن که شلوغ کنن و مرد بر اسرائیل بگن، مرد بر امریکا بگن و مردم رو بریزن وسط خیابون و مردم هم فکر کنن که دارن به خاطر مردم بدبخت فلسطین سینه میزنن. و ولی در این چند سال اخیر، به خصوص در این یکی دو سال اخیر، آقای احمدی نژاد دقیقا داره جای پای امامش میگذاره و باورش شده، با حتما با تأسیساتی که ساخته و فکر میکنه الان میتونه بمب اتمی داشته باشه، دوباره این مسئله جهانگیری رو راه انداخته. و ما اگر که سخنان آقای خمینی رو که دقیقا میگه امروز روز قدس نیست، فقط روز حکومت اسلامیه، روز حمله مستضعفان بر مستکبرانه، روزی که ما پرچم حکومت اسلامی رو در همه شهرها برافرازیم. یعنی این حرفی بود که آیت الله خمینی زد. چنین حرفی درست نشان دهنده ماهیت رویا و تفکر اوست. همین حرفو دو روز پیش احمدی نژاد در روز قدس زد و خطاب به کسانی که در مذاکرات صلح شرکت کردن میگه که شما حق ندارید که در مذاکرات صلح با دشمن فلسطینی ها بشینید و این حرکتیه که مخالف حرکت اسلامیه و مخالف حرکتیه که برای بشریته. یعنی درست همون ذهنیت خمینی برای گرفتن جهان از طریق قدس یا به بهانه قدس. به هر حال یک چیز رو آقای احمدی نژاد نمی فهمن، درک نمی کنن یا خودشون رو به ندانستن می زنن و اون اینه که اولا زمانه خمینی دیگه گذشت. کشورهای خاورمیانه، بسیاری از مردمان این کشورهای که ناآگاهانه و به اشتباه تصور میکردن که خمینی یک روحانی مهربان و که طرفدار مستضعفینه و میخواد همه در صلح و صفا و آرامش به سر ببرن، اکنون همه با عملیاتی که ظرف این 30 سال انجام شده، با این همه جنایتی که در مقابل چشمان جهانیان انجام داده این جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی، دیگه کسی نمیاد به دنبال احمدی نژاد سینه بزنه. حتی اگر خود آیت الله خمینی هم زنده بود کسی دنبالش سینه نمیزد. و من تصورم اینه آقای نوریالا که این روز قدس، روز قلابی حمایت از فلسطینیا، امسال پایانش اعلام شد با این بیتوجهی گسترده مردم نسبت به آن و در واقع پایان حکومت اسلامی هم اعلام شد.
من امروز میخوام راجع به این مسئله صحبت بکنم که حکومت اسلامی و سرکردگانش روز به روز بیشتر در چاه تبلیغ خرافات و تحریف مردم فرو میرن و در نتیجه به نظر من این یک پدیده اجتماعیه که باید کاملا بهش رسیدگی کرد. من برای نمونه یه آیت اللهی وجود داره به نام احدی که میگن خیلی مرد شریفی و غیره است. ایشون برای یه عده از مسلمانان دور و بر خودش یه داستانی رو تعریف میکنه و میگوید که من مطلبی رو باید به شما عرض بکنم که شاید نشنیده باشید. شب فاطمیه بود، در بیت رهبری آقای رئیس جمهور نشسته بود، آقای هاشمی بود، سران مملکت بودن، قوه قضاییه همه بودن. آقای صدیقی روی منبر بود. این آقای صدیقی همین کسیه که درباره رابطه لرزش سینه خانوم ها و آقای صدیقی هم روی منبر بود، نوارش هم در بیت آقا یعنی رهبری هست و بیرون هم میفروشند. مال 3 سال قبل است در فاطمیه. حالا اینو داره برای یه عده از مرده خودش یه قصه تعریف میکنه. آقای صدیقی در آن مجلس مطلبی گفت که نتوانست آن را تمام کند، چرا که همین که خواست تمام کند فریاد گریه جمعیت بلند شد و دیدند که جمعیت دارند به سوی آقا مقام معظم رهبری حمله می کنند که به عنوان تبرک به ایشان دست بزنند و مجبور شدن آقا را بردند و بعد از آن هم نتوانستند جمعیت را اداره کنند. حالا این آقای صدیقی چه گفته است روی منبر؟ این جالبه. میگوید که آقای صدیقی گفته به این که من همه ساله مکه میرفتم. قبل از رفتن به مکه به محضر آیت الله بهاءالدینی میرسیدم و توصیه ای میخواستم از ایشان. ایشان به من توصیه هایی میکرد و من این توصیه ها را در سفر مکه عمل میکردم. بعد هم که میداشتم میامدم یک عمامه چیزی برای هدیه میخریدم و میرفتم پیش ایشان. دفعه آخری که پیش ایشان بودم ایشان مطلبی را به من فرمودن. گفتن شما وقتی که در مدینه به مسجد نبی همین مکان دوم مقدس اسلامی میروید، از قسمت جنوبی مسجد وارد شوید و 7 قدم به جلو بروید. و یه چیز دیگری هم گفت که من نمیتوانم به شما بگویم. این آقای صدیقی داره به خاطری که ایشان این مطلب رو پیش من ودیعت گذاشته و من نمیتونم این شما بگم. اما دستور داد که وقتی که آمدی جلو رسیدی به آنجا که میگویم آنجا بنشین و این ذکر سبعه را بگو که انشاءالله همه حوائجت را خواهند داد. آقای صدیقی عرض میگوید که عرض کردم آقای بهاءالدینی چه وجهی دارد که من باید آنجا بنشینم و اون اذکار سبعه را بخوانم و چرا باید 7 قدم به جلو بروم؟ ایشان گفت وجهش این است که به شما میگویم اما پیش شما بماند. وقتی که حضرت زهرا سلام علیها آمد برای دفاع از علی ابن ابی طالب علیه السلام بدنش خون‌آلود بود. وقتی که آمد داخل مسجد نشد. وقتی که برگشت توان از او رفته بود، به گونه ای شد که میخواست ادامه راه بدهد نتوانست و همونجا نشست و در آن مکان خون فاطمه زهرا ریخته شده است. شما آنجا حاجت زان را بخواهید داده خواهد شد. آقای صدیقی میگوید که من رفتم این کار را انجام دادم. حالا تو نگو آقای بهاءالدینی خودش هم یک نظر و نیتی داشته است. من رفتم مدینه همین کار را انجام دادم. بعد از این رفتم مکه، دیدم از بلنگو صدا میزنن آقای صدیقی 2 مرتبه برگردید به مدینه. من اون نمیپرسه که چرا این بلنگو کی بود. من دوباره رفتم مدینه. چند روزی هم مدینه ماندم. وقتی که برگشتم به ایران یک عمامه خریده بودم، رفتم محضر حاجی تا سلام علیک کردم. بدون اینکه حرفی بزنم حاجی آقا بهاءالدینی فرمودند میدانی ثمره ذکر امثال تو چه بود؟ گفتم نه. گفت نمیدانی ثمره ذکر امثال تو بود؟ نگرفتی؟ گفتم نمیدانم. فرمود امثال ثمره ذکر تو یکی این بود که 2 بار به مدینه مشرف شدی. من گفتم شما از کجا مطلعید که من 2 بار به مدینه رفتم؟ ایشون فرمادن آنجایی که نشسته بودی و ذکر میگفتی در آنجا من با تو بودم. بعد برگشت گفت اما ثمره دوم این بود که نیتی هم بود که من میخواستم و آن این بود که امسال مقام معظم رهبری به دیدار امام زمان نائل بیاید که آمد. این حرف که گفته شد مجلس به هم پاشید. مردم انقدر خودشان را زدند و آقا را از مجلس بردند چون دیدن نمیتوانند جمعیت را اداره کنند. شما نگاه بکنید، یک آیت الله، یک رهبر معظم، یک امام جمعه تهران ستایی نشستن، چه خزعبلاتی رو به هم میبافن. این حضرت آقای رهبر هم نمیگوید که آقا من که امام زمان رو دیدم، میبرنش. یعنی اینکه حکومت اسلامی روز به روز فرو میرود در چاه خرافات و این کارا، آن هم در مذهبی که پیغمبرش شما در قرآن لااقل 10 جای مختلف رو میتونید، حالا من نمیخوام وارد اینکه کدوم سوره و کدوم آیه، هر کی داشت بخواد بره بگرده پیدا کنه، هی این الله به پیغمبرش میگه که بگو به مردم که من هم بشری مثل شما هستم و از آینده خبری ندارم، نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم، منم مثل همه شماها مردنی و فانی هستم و معجزه ای هم جز همین قرآن ندارم. و ببینید که ما الان در جامعه اسلامی که نگاه میکنیم میبینیم که پیغمبر که هیچی، امام هم هیچی، یک آخوندی که تا دیروز 5 تومن میگرفته روزه میخونده و حالا شده رهبری جمهوری، این مدعی اینی که با امام زمانی که 1000 سال توی یه چای زندگی میکنه ملاقات میکنه، به علت اینکه این آقای صدیقی رفته بوده نشسته که خون از زهرا ریخته بوده. یعنی ما گرفتار یک روند غلو هستیم که در واقع اصلا تشیع بر اساس اون در اسلام ساخته شده. یعنی یکی از علل این که شیعیان رو در طول تاریخ تعقیب میکردند و حسابشون رو رسیدن منهای مسائل سیاسی و غیره، مسئله این بوده که اینها غلو کن بودن، اینا رو همه چیز غلو میکردن. علی ابن ابی طالب کجا مدعی ارتباط با عالم غیب شد؟ اینا اصلا میگن که آقا حدیث هست که پیغمبر گفته است که اگر به خاطر تو نبود خدا جهان رو نمیافرید و غیره. من میخوام یک کمی راجع به این غلو صحبت بکنم، این جامعه ای که دچار این زخم و چرک پلید شده از صحبت بکنم. غلو یعنی چه؟ مراجعه بکنیم به فرهنگ های لغت. مسئله این هستش که ما یه روندی داریم و اون این هستش که گفتن یا نمودن بیش از واقعیت چیزها یا برگذشتن از حد چیزی در توصیف و بیان اون چیز. و خلاصه غلو و حرفا یعنی افراط و تفرید کردن در توصیف یک مسئله. در بیان ادبی ما سه نوع افراط و تفرید کردن رو داریم. اولینش که ساده ترینشه میگن مبالغه. مبالغه یعنی که غلو کردن خیلی عادی، اونقدری که نشه عقل نپذیره، میفهمه که این داره پرت و پلا میگه ولی در این حال میتونه ازش بگذرد به خاطر اینکه میفهمه که مثلا به دلیلی این کار گفته داره میشه. معمولا تو کار شاعری خیلی این قضیه مطرحه، یعنی یکی از فنون شاعری محسوب میشه. حتی مثلا ما در تعریف شعری که از نمیدونم در 4 مقاله عروضی داریم میخونیم، میگوید که شاعری صناعتی است که چیزهای بزرگ و کوچیک میکنه، چیزهای کوچیک و بزرگ میکنه برای اینکه یک تأثیر روانی روی آدم ها داشته باشه. مثلا سعدی میگه دو پاکیزه پیکر چو حور و پری، چو خورشید و ماه از نکومندری. خب این با یک تشبیهی دو تا آدم رو به حور و پری و ماه و خورشید تشبیه کرده، یعنی مبالغه کرده است در زیبایی اونها. اما این مرحله مبالغه میره بالاتر، ما وارد یک مرحله دیگری میشیم که اون رو میگن اغراق. در اغراق کردن مسئله در این هستش که ما میفهمیم که از لحاظ ذهنی میتونیم تصورش کنیم ولی از لحاظ عینی میدونیم که این نمیتونه اتفاق بیفته. مثلا توی حالا فکر میکنم جنگ اشبوس با رستم است که وقتی که رستم اون تیرشو میذاره تو پیکانش و رها میکنه، فردوسی میگه چو بوسید پیکان سرانگشت او، گذر کرد از مهره پشت او. یعنی یه کات سینمایی میکنه این سرعت رو با این اقراقی که میکنه. خب ما میدونیم که تا این تیر دها بشه یک مسافتی رو طی میکنه تا میرسه به پشت او، ولی فردوسی با این اقراق خودش خواسته سرعت رو بیافرینه و ذهن ما میتونه این رو هنوز بپذیره. اما بالاترین مرحله، مرحله قلوب است، یعنی اونجایی که دیگه ذهن حتی تصورش هم نمیتونه بکنه و کل غیر ممکن، در واقع از لحاظ ادبی بهش میگن محالگویی، از محال صحبت کرده. اکثر مثلا نوشته هایی که ما درباره امامای خودمون داریم که خیلی بیشتر از اون چیزی که در خود مورد پیغمبر هست، اینها همه حاصل قلوب کردنه. همه ناممکنات جهان رو به این اشخاص نسبت میدن. مثلا همین شعر مشهور شهریار رو نگاه بکنیم که حضرت علی گفته، مثلا توی یک بیتش میگه که به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته و افشد سر چشمه بقا را. خب این سر چشمه بقا را علی بگیره که در عالم فنا از ده. این معنی که امر محالی رو داره میگه. اما بحث در این استش که واقعا ما بیایم نگاه بکنیم که دلایل این که یک آدمی از این مراحل سگانه مبالغه و اقراق و قلوب میگذره چیست و این دلایل رو چگونه میشه دستبندی کرد. به نظر من اولین دسته رو ما میتونیم به شخص قلوب کننده یا شخص معتقد به یک امر قلوب آمیز نسبت بدیم و روانشناسی میگوید که یه آدمی که دست به میزنه هم دروغگوه، حتی اگر که خودش ندونه داره دروغ میگه، و هم این که این قلوبی که داره میکنه نیازهای روانی او رو سیراب میکنه و این نیازها نیازهایی هستند که از ترس و استراب و بیچارگی و بیکسی و احساس بنبست میان. این هستش که این متوسل میشه به یک چیزهای اقراق آمیزی، یک حوادث اقراق آمیزی، یک صفات اقراق‌آمیزی رو برای دیگرون قائل شدن. از دیدگاه اجتماعی هم که نگاه بکنیم، مسائلی مثل فقر مفرط، جنگ‌های وسیع و مصائب طبیعی از مرگ عزیزان گرفته تا سیل و زلزله و غیره، اینها شرایطی رو فراهم می‌کنند که آدم در این بیچارگی و استیصالی که می‌افته چنگ می‌اندازه و دنبال یک چیز فرا انسانی میگرده، فرا بالاتر از ابعاد خودش میگرده. و بعد در اون حوزه‌ای که فرد و جامعه با هم نزدیک میشن و دلایل روانی اجتماعی قلوب‌کاری مطرح میشود، هستش که ما میبینیم از یک سو ساده لوحی کسی که قلوب رو میپذیره و فریبکاری و خیانت کسی که از طریق قلوب کردن میخواهد که یه مطلبی رو جا بندازه تو ذهن مردم ساده لوح. اینها با هم دیگه دست به دست هم میدن و این مجموعه هستش که آدمیان رو میرونه به طرف این کار. اما در این حال قلوب میتواند در دو ساحت مختلف اتفاق بیفته. یکی در ساحت عینی طبیعت اتفاق بیفته. ما در مسائل روزمره و عینی زندگی خودمون دست به اقراق میزنیم، مبالغه میزنیم و قلوب هم میزنیم. مثلا در مورد صفات حمیده و صفات رذیله، ما یا آدمی رو که دوست داریم تمام صفات حمیده رو بهش نسبت میدیم، تمام صفات رذیله رو به دشمن خودمون نسبت میدیم. یا در توصیف ظاهر یک آدم، در زیباییش، همون شعری که از سعدی خوندیم، تمام شعرهای از کنم که شعرهای ما ناشی از همین قلوب هستی. وقتی که بیاریم که بچه هم مثل ماه میمونه داره قلوب میکنه دیگه، یا اونم حافظ میگوید قد یار من مثل سرد مونه، و در این حال زشتی هم که میخوایم بگیم از یه چیزی که بعدمون میاد در حد اعلای زشتی در مورد اون صحبت میکنه. و در این حال توی این قضیه یواش یواش ارتباط با عناصر طبیعت هم مطرح میشه. یعنی اینکه ما یه وقت میگیم مثلا این درخته نظر کرده است و مثلا معجزه میده یا آب این چشمه رو بخورین شفا پیدا میکنیم، شروع میکنیم در زمینه عناصر طبیعت هم این مسائل رو آوردن. و در طول تاریخ به خصوص تاریخ اولیه جوامع بشری اسطوره‌های زمینی از این طریق شکل میگیرن. ما وقتی میگیم که رستم آنچنان قوی بود که وقتی راه میرفت مثلا پاش میرفت تو زمین، یا سنگ هزارمنی رو از سر چاه بیژن کند، داریم قلوب میکنیم دیگه. قهرمانان و اسطوره همه قلوب آمیز عمل میکنن. اما ساحت دیگر قلوب وقتی هستش که مسئله به ماوراء الطبیعه و مسائل غیبی مربوط میشه. یعنی ما معتقد میشیم که یک عالمی فرای این عالم وجود داره به نام عالم غیب، و حالا از اون طریق ما قلوب میکنیم. تمام آدم هایی رو که یه جوری با اونا نسبت پیدا بکنن ما در موردشون دست به قلوب میزنیم، میگیم که پیغمبری که خودش گفته که من نه غیبگو هستم نه آینده رو میدونم، مثل شما هم میمیرم، فقط تصمیم گرفتن از طریق من وحی رو ابلاغ بکنم. ما میگیم اینطوری که نمیشه که. ما یه چیزی درست میکنیم به نام عصمت. عصمت که بعد معصوم ازش بیرون میاد و بعد نه تنها پیغمبر، 14 تا معصوم پیدا میکنیم. به خاطر این است که ما نمیتونیم باور بکنیم که یک کسی که با عالم غیب در تماس است و بچه هاش میتونن خطا پذیر باشن، میتونن گناه بکنن، میتونن مثل آدم ها عادی دیگه ای زندگی کنن. اینها مطلقا پاک و خوب و قدسی هستند. و در این حال دشمنان اینها هم خبیثترین و کثیفترین آدم ها هستند. یعنی که شما وقتی که مثلا احادیث مربوط به خلفای سگانه اول رو میخونید و یا در احادیث شیعه منظورمه، و یا در مورد مثلا واقعه کربلا صحبت میکنید، دیگه این یزید و شمر رو نمیدونم اینها دیگه از حدود آدم خارج میشن. اینها در همون حدی که امام حسین موجود ماورایی است، اینها هم موجود ماورایی جهنمیش هستن. و در نتیجه در اینجا هم یواش یواش مسئله ارتباط با عالم غیب مطرح میشه و دیگه بسنده به پیغمبر هم نمیکنه، بسنده به امام هم نمیکنه. هر کسی که خون امام هم تو رگاش باشه این یه جوری به عالم غیب بسته. هر کسی که 40 شب نمیدونم مثلا خرما بخوره یا در خونش رو جارو بکنه هم با عالم غیب در تماس میگیره. و در نتیجه ما یک سری اسطوره های ماورایی درست میکنیم. این ور اون ور ما اسطوره های زمینی رو داشتیم، این ور اسطوره های ماورایی رو خلق میکنیم. یعنی که شما وقتی که شاهنامه فردوسی رو میخونید برمیخورید به اسطوره های زمینی ما، اما شما وقتی که میرید مثلا هیئت المتقی رو میخونید یا بهار الانوار مجلسی رو میخونید، میبینید که این تمامش قلوب بی نهایت که اگر که مثلا زمان پیغمبر این مجلسی پیدا میشد این حرفا رو میزد، ممکن بود که پیغمبر همونجا بگه که سر این بابا رو بزنید. اما به هر حال در ذهنیت عامه این اسطوره های زمینی و اسطوره های ماورایی بلافاصله با همدیگه قاطی میشن. یعنی که شما میبینید که بسیاری از صفات قلوب شده در زمینه اسطوره های زمینی نسبت داده میشه به اسطوره های ماورایی. مثلا ائمه ما میگفتن که اینها اهل خلع و لبس بودن، یعنی میتونستن در این یک لحظه اینجا باشن، یک لحظه مثلا در سان فرانسیسکو باشن، یا اینکه قدرت هایی که داشتن با یک نگاه میتونستن مثلا یک کوهی رو از جا بکنن. و در این حال اون اسطوره های زمینی هم تو ذهن عامه مسائل ماورایی پیدا میکرد. و مجموعش این بودش که یک جهانی پیدا می شد که توش آدمیانی زندگی می کردن با توانایی های خارق العاده ای که از جمله‌اش می تونیم مثلا در مورد آینده بینی اینا آینده رو میدونستن که چی، میدونستن هر کسی چگونه عمل خواهد شد. حتی الان ما اعتقاد دارن شیعیان که در شب احیا سرنوشت تک تک آدمیان رو میبرن در چاه جمکران، امام زمان امضا میکنه، همه تکلیفشون تا یک سال دیگه روشن است. به همین دلیل در شب احیا که میشه یا در شب قدر که میشه میدن قرآن سرشون میبرن و گریه میکنن که امام زمان برای سال آینده اینا یه وقتی چیز بدی رو امضا نکنه.
اینا در واقع با این کارشون مثلا اون شخصیت ها رو میارن پایین. آخه چطوری ممکنه؟ شما میگین مثلا اینا معصومن، آدم های خوبی هستن، کاری به مردم بد نمیکنن، بعد این آدمی که به مردم بد نمیکنه میاد برای یکی بد مینویسه، برای یکی خوب مینویسه، فقط برای اینکه این گریه کرده اون نکرده.
بله.
خیلی وحشتناکه.
بله، منظور من این استش که یا مثلا تصرف کردن در امور اشخاصی هستن که میتونه از جنگیر و دعا نویس و نمیدونم حرفا بگیرید، یارو میگه استخوان سگ مثلا 7 ساله رو بگیرید خوردش بکنید با خاک تربت نم کجا قاطیش بکنید اینو حل بکنید بخورید، مثلا اینجوری میشه. یا یه دعایی رو کاغذ میسونید اینو به بازوتون ببندید اونجوری میشه. یکی میده گردن خودش رو تناب میبنده به ذریح مثلا امام رضا و میگه که من شفا گرفتم. و اعوان انصار اونجا هم همین اخیراً معلوم شد دیگه که از این خدام رضوی رفتن یه سگی رو از در پشتی وارد کردن، یعنی این سگ رو مردم میخواستن بزنن، این پناه آورده به چیز رفته در همین چیز سگ دجست فلان رفته پناه آورده به دامن آهو.
بله.
و نمیدونم افالیجی که نمیدونم شفا پیدا میکنند و غیره. این مجموعه این قلوف ها، این مبالغه ها، این اقراق ها، این دروغ ها، این فریب ها، این خیانت ها، جمعشی که میزنید تبدیل میشه به یک سلسله باورهایی که آجر و مصالح ساختمان چیزی رو درست میکنه به نام فرهنگ عامه یا فرهنگ عامیانه. در واقع
عامیانه
که این فرهنگ عامیانه مساویست با خرافات. خرافه یعنی آن چیزی که مبالغه توش هست، اغراق توش هست، قلوف توش هست، دروغ توش هست، همه اینها. مبالغه یعنی همین حرفایی که این آیت الله میزنه و آقای رهبر هم بدون این که بگه آقا شروع مزخرف میگی؟
همین ببینید آقای نوریالا، اون مردمی که این کارها رو میکنن خودشو به ذری میبنده، نمیدونم میره نمیدم سراغ دعا نویس، هر چیزی، اینا واقعا مردم بدبخت بیچاره‌ای هستن. یعنی توی تمام کشورهایی که فقیر هستن و بدبخت هستن و دیکتاتور زده است، آموزش پایینه، این مردم هستن. اونا گناهی ندارن، گناه این اون کسانی هستن، همون آیت الله چیزه خامنه‌ایه که سرشو میندازه میره پایین. یعنی داره فریب میده به مردم، دروغ میگه و خیانت میکنه به تک تک اون مردمی که اونجا نشستن. به نظرم
100% من هم تمام قرارم همین بود که وقتی که راجع به دلایل قلوف صحبت میکردم عرض کردم که دلایل روانی، دلایل اجتماعی سر جای خودش، ولی فضایی رو این به وجود میاره که درش فریب و خیانت از یک طرف و ساده لوحی از طرف دیگه دست به دست هم میدن و چنین فضایی رو میآفرینن که حالا در جمکران میرن یه چای دیگه هم میزنن که زنون مزونه بکنن چاها رو و مردم بدبخت مستعصری رو که فقرشون نشسته بر روی ثروتهای جهان
میزنن اون تو.
این مردم چاره‌ای ندارن، نه بیمه دارن، نه پشتیبانی دارن، هیچ ندارن، باید دارن مسائل و دردهایی رو که خود این حکومت، خود این ولی فقیه براشون فراهم کرده است باید برن از چاه جمکران طلب بکنن. و در نتیجه می شود گفتش که ما شاید بعد از اینکه دوران تیر و تار اواخر صفوی رو از سر گذروندیم، وقتی که رعد و برق می آمد شاه سلطان حسین می رفت زیر عبای آخونده قایم می شد و دوران نکبت قاجاری رو گذروندیم و تونستیم با انقلاب مشروطه خودمون وارد جهان مدرن بشیم، مثل اینکه تمام دستاوردهای 100 ساله گذشته خودمون رو باختیم به یک مشت آدم فریبکار دروغگو که از طریق استفاده از تکنیک غلو این همه افسانه می بافند و به خورده مردم.